آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده های ارجمند، من کیومرسی عطایم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شب است.
درود بر شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 5 شام است. امروز پنجشنبه 4 مارس سال 2010 میلادی.
شما شنونده برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید که این لحظه ها روی امواج کوتاه اینترنت و ماهواره هاتبورد پخش می شود.
طبق معمول برنامه را با آخرین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان شروع می کنیم. در نزد میکروفون همکارم سید قاسمی قیومپور.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. دادگاه اروپایی اوید به حقوق بشر مقرش در شهر استراسبورگ امروز دعوای سهامان شرکت یوکس از بالای مقامات روسیه را بررسی کرد. سهامان حکومت روسیه را در آن عیب‌دار نمودند که به خاطر اهداف سیاسی شرکت یوکس را مواجه با شکست کرده است. آنها از مسکو پرداخت جبران پولی به مبلغ 100 میلیارد دلار را طلب دارند. رهبران پیشین یوکس میخائیل خدارکوفسکی و پلاتون لیبدف با اتهام جنایات مالیوی 8 ساله محکوم به زندان شدند. عین حال دادگاه پرونده نوی جنایی آنها را تفتیش میکند. این دفعه خدارکوفسکی و لیبدف در یغمای نفت و به اصطلاح شستشوی پول گمان بر میشوند. انتظار می رود که حکم دادگاهی اروپایی اوید با حقوق بشر از روی دعوای سهامان یوکس بعد از چند ماه اعلان شود. بر اثر دو حمله مرتلبانه در کنار قیده های انتخاباتی بغداد 7 نفر کشته و 25 تن دیگر مجروح شدند. مقامات میگویند که این واکنش گروه های مخالفی حکومت با شروع رایدهی پیشکی در انتخابات پارلمانی عراق است. یکی از شاهدان ترکیش میگوید
ترکیش در نزدیکی قیده انتخاباتی رخ داد. آدمان زیاد آسیب دیدند. مغازه و دکان ها تخریب شدند. ما نمی دانیم که سبب این ترکیش چیست. سبب آن را کسی نمی داند. در این ترکیش کودکان هم مجروح شدند. برای این جنایت کی جواب می گوید؟
به اطلاع دفتری سازمان ملل متحد در بغداد، بیش از 600 هزار شهروندان عراقی، اساساً کارمندان مقامات امنیت و حفظ ترتیبات، حق پیشکی روی دادن را دارند. آنها باید روز انتخابات ترتیب و نظام را تامین و قیده های انتخاباتی را حمایه کنند. رایدهی در انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه 7 مارس برگزار می شود. در یک درگیری میان نظامیان پاکستانی و مسلحان جنبش طالبان، 30 تن از مخالفین حکومت کشته شدند. در این زد خورد در کنار یک پاسگاه نظامی منطقه کوهی مهمند واقع در مرز افغانستان، همچنین یک سرباز حکومتی به هلاکت رسیده، 4 نفر دیگری آنها جراحت برداشتند. از این پیش نظامیان خبر داده بودند که منطقه بجاور و اطرافیان از جمله مهمند را کاملا از طالبان پاک کردند. زد خوردها در این منطقه 2 سال باز ادامه می‌یابند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وکیلان مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان در آخرین نشست خود پیشنهادهای رئیس جمهور امومعلی رحمان جهت تغییرات کادری در نظام دادگاهی و دادستانی کشور را تصدیق کردند. بسبی خالا و معاون رئیس دادگاهی عالی تعیین گردید. عبدالجبار ستارف که قبلا رئیس دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه بود، در مقام معاون رئیس دادگاهی عالی و همزمان رئیس کلگی نظامی دادگاهی عالی کشور پذیرفته شد. سه کارمند مسئول دادستانی کل، عبدالقادر محمدیف، رشید گلمتشایف و خیرالله سعیدوف، معاونان دادستان کلی تاجیکستان تعیین شدند. یادآور می‌شویم تقریبا یک ماه قبل شیرخان سلیموف در مقام دادستانی کلی تاجیکستان باباجان باباخانوف را عوض کرده بود. هیئت نوی مجلس ملی پالاته بالای پارلمان تاجیکستان روز 25 مارس معلوم خواهد شد. یک شهروند ازبکستان در پاسگاه ایربازی واقع در ولایت بادکند مرز قرقیزستان و ازبکستان از تیری سرحدبانهای قرقیز به هلاکت رسید. چولپانبیک توروزبیکوف، معاون رئیس گارد سرحدی قرقیزستان، به رادیوی آزادی گفت مرزبانها سوی ماشین آتش کشادند که طلب مرزبانها برای ایستادن را صرف نظر کرد. توروزبیکوف افزود که این حادثه سوی کمیسیونی ویژه تفتیش می شود. و لغزش ترمان در مناطق کوهی آسیای مرکزی منجر به هلاکت 3 نفر و در انزوا قرار گرفتن هزارها شهروندان شده است. عبدالصمد فیاضوف یک مسئول وزارت حالت‌های اضطراری قرقیزستان به خبرگزاری رویترز گفته است که بعد از چند ترمان در یک وادی واقع در مرز با چین تقریبا 20,000 نفر در محاصره ماندند. با گفته او خدمات وزارت تلاش دارند که راه سوی وادی را از برف پاک کنند و ما ترمه‌های نو زحمت آنها را برباد می‌دهد. با گفته فیاضوف طبق اطلاعی آنها بر اثر این آفت طبیعی به کسی آسیب نرسیده است و در همین حال کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان خبر داد که بالا رفتن حرارت هوا در این هفته باعث لغزش ترمه در کوهستان بدخشان شد. 3 نفر از ساکنان محلی زیر ترمه ماندند.
تشکر. فشرده آخرین اخبار جهان منطقه و تاجیکستان با تفصیلات بیشتر و عکس و تصویر در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.tj/azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و به دنبال فشرده اخبار شما شنونده عزیز را به شنیدن این گزارش و تحلیل ها دعوت میکنیم.
از ماست که بر ماست. بهای اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان درباره تقلب در انتخابات.
مردم می داند که به کی رای دهد. خلاصه مرکزی پژوهش‌های استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان.
در صحنه مؤلف فیلم فتنه قرآن، رئیس حزب ضد اسلامی در هلند رو به سوی پیروزی دارد.
و سه کنجه کشاکش، بحث بلگراد، سراییوو و لندن سر گمانبر شده جنایت‌های حربی اجوب گنیچ. شنونده عزیز و ارجمند، یادآور می‌شویم برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی را می‌شنوید در شام روز پنجشنبه 4 مارس که در یک وقت از دوشنبه و پراگ صدا می‌دهد. مجریان برنامه همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و من کیو مرسیتا از دوشنبه هستیم.
بله شنونده ارجمند، در لحظه‌ها ما شما هم صحبت هستیم، اما قبل از همه قبل از گزارش‌های دیگر کیو مرس می‌خواستم بپرسم که آیا شور و هیجان انتخابات پارلمانی و گفتگوها درباره نتیجه‌های آن اکنون هیدن شاید کمتر می شود و زندگی حداقل در صحنه سیاسی با مجرای عادی برمی گردد؟
کاملا برعکس این گفته های شما، یعنی که هنوز وضع عادی نشده است، چون که با گذشت این چند روز ظاهرا تعداد اظهارات و بیانیه ها و همچنین ناراضیت ها در حال افزایش است و می شود گفت که حتی لحن آنها طرف تندتر می شود. مثلا سیم الدین دوستوف نامزد اسفزه رقم 11 که مرکزش در ناحیه فیض آباد است در بیانیه اخیر خود از خلافکاری و تقلب در انتخابات شدیدا انتقاد کرده است. در چند حوزه دیگر انفرادی باشد نامزدهای ناراضی نیز به بازنگری نتیجه های رای دهی دعوت می کنند. طبری معلوم حزب نهضت اسلامی و حزب سوسیال دموکرات دو حزب عمده مخالف گفتند که مقامات انتخاباتی را به دادگاه خواهند کشید.
ببینید شما از دو حزب سیاسی نام بردید، یعنی درست است که اساسا نمایندگان همین حزب ها به سبب آنکه فکر میکنند رأی طرفدارانشون نادرست شمارش شده است و تقلب صورت گرفته است اعتراض دارند؟
نه، این تنها ظاهر مسئله است. ببینید نمایندگان حزب حاکم خلق دموکراتی نیز در این مورد اعتراض های خودشون دارند. خودی همین سیم الدین دوستوف که چند لحظه پیشتر نام او را به زبان آوردیم عضو حزب خلق دموکراتی است و حتی بیشتر از این در حوزه رقم 32 ناحیه بخش که 4 نماینده حزب حاکم با هم سابقه داشتند بحث شدید روز زده است و با کمیش 2 نامزد هر دو از حزب حاکم میگویند که در این انتخابات تقلب زیاد صورت گرفته است و آنها نتایج این انتخابات را قبول ندارند و از بالای این دادگاه شکایت خواهند برد. پیشنهاد من این بود که سلیم جان با خبرنگاری رادیوی آزادی با همکاری ما در ولایت خطلان ناصر جان مامورزاده به این حوزه رویم، حوزه وخش، و این شکایت ها را بشنویم که تا کجا اساس دارند و تا کجا بی اساسند.
خیلی پیشنهاد خوب، سخن به ناصر جان مامورزاده.
در ولایت خطلان نه تنها بسیاری از داوطلبان کرسی های وکیلی پارلمان از حزب های مخالف سیاسی، بلکه نامزدهای عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی نیز انتخابات اخیر را ناشفاف و نتایجش را ناعادلانه می خوانند. با این وجود که در 13 حوزه انفرادی از جمع 14 حوزه در خطلان نامزدهای حزب خلقی دموکراتی برنده انتخابات پارلمانی اعلان شدند، ایده از نامزدهای رسما مغلوب شده که نیز عضو حزب حاکم هستند، جریان انتخابات گذشته و شمارش آرا را تقلبی و غیر دموکراتی عنوان کردند. نظام الدین طالبوف نامزد به وکیلی پارلمانی تاجیکستان از حوزه وخش 32 که عضو حزب خلقی دموکراتی است اما از روی خود پیشبری وارد کارزار انتخاب شده است، میگوید رایگیری اخیر با تقلب و قانون شکنی های آشکار صورت گرفته است. جناب طالبوف به عنوان مثال گفت مداخله مقامات حکومت محلی به معرکه انتخابات و تحمیل خواسته های حکومت به انتخاب کننده ها که باید به جانبداری نامزد حزب حاکم عبدالجلال سلیموف رای بدهند یکی از چند مورد قانون شکنی است که ناظران او ثبت کرده اند. در حوزه انتخاباتی وخش 32 به غیر از نظام الدین طالبوف که همچون صاحبکاری موفق شناخته شده است، همچنین 3 نفر دیگر که نیز عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هستند، نامزدی خود را به وکیلی پارلمان کشور پیشبری کرده بودند. اما در میان آنها حزب خلقی دموکراتی تنها یک نفر عبدالجلال سلیموف را رسما نامزدی خود اعلان کرده بود. 3 نامزدی دیگر در جریان معرکه های تبلیغاتی از پشتیبانی حزب حاکم برخوردار نبودند. سیولی نوروف سابق وکیل مجلس نمایندگان یکی از دیگر نامزدها از حوزه وخش بود که نیز قبلا از مداخله حکومت به معرکه پیش از انتخاباتیش اظهار نگرانی کرده بود. جناب نوروف میگوید انتخابات 28 فوریه با تقلب زیاد صورت گرفته، رای بیش از نصف انتخاب کنندگان حوزه وخش که به جانبداری او و نامزد طالبوف سپرده شده بود غیر قانونی به نام سلیموف نوشته شد. نظام الدین طالبوف نامزد به وکیلی پارلمان از حوزه وخش به نوبه خود نحوه شرکت و قانونی بودن پیروزی عبدالجلال سلیموف در انتخابات را زیر سوال می‌برد. در همین حال سیف الدین عبدالخیرف رهبر ستاد انتخاباتی نامزد عبدالجلال سلیموف میگوید انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شد و ادعاهای نامزدهای دیگر در رابطه با تقلب و فشار پشتیبانان سلیموف بی‌پایه هستند. عادلجان محمدوف رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در ناحیه وخش نیز میگوید انتخابات دموکراتی و شمارش رای مردم هم عادلانه صورت گرفته است و افزود اصلا نامزدهای دیگر که عضو حزب خلقی دموکراتی بودند عقیدتاً باید از نامزدی که کنفرانس حزب پیشبری کرده است پشتیبانی و از پیشبری نامزدی خود خودداری میکردند. با این حال در انتخابات 28 فوریه در حوزه پر آوازه انتخاباتی وخش 32 نامزدی رسمی حزب حاکم عبدالجلال سلیموف برنده اعلان شد. به اطلاع کمیسیه حوزه‌ای با جانبداری سلیموف نزدیک به 60% انتخاب کننده ها رأی دادند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی بود از حوزه انتخاباتی وخش. خوب کیومرز، به نظر می رسد که می توان گفت اون انتقادی که ناظران بین المللی می کردن در باره شیوه انتخابات در تاجیکستان تا اندازه درست است، نه؟
ولی فراموش نکنیم که در این مورد برعکس این گزارش ناظران صحه، سازمان امنیت همکاری اروپا، ناظران از کشورهای مشترک المنافع و دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای این انتخابات را آزاد و دموکراتیک نامیدند و امروز مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهور نیز انتخابات روز یکشنبه را شفاف خواند و پیروزی حزب حاکم را در این انتخابات شناخت درستی مردم عنوان کرد. در این باره همکاری ما حرمگلی قادر گزارش می‌دهد.
مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان ضمن نشست روز پنجشنبه انتخابات پارلمانی 28 فوریه را شفاف و دموکراتی عنوان کرده، پیروزی حزب خلقی دموکراتی و نامزدهای آن را شناخت درستی مردم ارزیابی نمود. سوراب شریپوف رئیس این مرکز به طور واضح گفت که حزب نهضت اسلامی و سوسیال دموکراتی که خود را قربانیان انتخابات عنوان می‌دهند، نتوانستند که با برنامه‌های اهمیت استراتژی داشته مردم را به خود مایل کنند. پیروزی حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی درون است که تاجیکستان کشور اگراری است و نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد، برای همین مردم با آنها رای داده است.
در اینجا معیارهای و کریتریهای دیگر پیش دولت گذاشته می شوند. استواری سیستم سیاسی، رشد اقتصادی، استواری اجتماعی و غیره و غیره. اما این پروبلم ها بهای جدی می دهد. با این مسئله ها با دقت نظر و آنها منفعت های خود را باید در چارچوبه قانون، در دادگاه ها و از روی آن فرهنگ سیاسی که دارن عمل کنند.
سوراب شریپوف دلیل دیگری ناکام شدن حزب های سیاسی را در انتخابات در صف حزب ها نبودن عالمان، سیاست شناسان، روانشناسان معنی داد کرد و گفت که حزب های سیاسی نیز منفعت گروهی و علاحدگی خیش را دارند، ولی منفعت ملت و دولت از همه مهم است و این انتخابات سیستم سیاسی دولت تاجیکستان را مستحکم کرد. اقلی سوراب شریپوف را معاونش سیفلو سفروف تقویت بخشیده، از جمله گفت که برای جمهوری حزبی مردمی کمبیزوات و مهاجر لازم است.
فرهنگ سیاسی مردم چنین است، یعنی سطح تشکل خود فرهنگ سیاسی چنین و از همین میبرد مردم، یعنی تو کدام درجه میداند که کدام حزب با چی قادر است. از نظر اونا مردم در دیهات زندگی میکنند، شهرچای خود زندگی میکنند، فکرای اونا از فکرای دوشنبگی ها خیلی فرق.
در همین حال حزب های مخالف دولت ادعا دارند که رای آنها را دزدیدند. عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید نتیجه انتخابات بر روند تشکل جامعه شهروندی رخ نزد و این مناسبت جامعه شهروندی را به دولت مشکل خواهد گردانید.
آن وقتی که ما خرسند میشیم که هموطنان ما از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اخ سهمیار راغون را میخرن و ما دستگیر میکنیم، آن وقت آنها میخوان که صفای خود را در پارلمان یا مجلس محل بسته میخوان، آن وقت ما نمیخوانیم با این راضی باشیم. یعنی مشکلات است.
پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی بر این نظر است که روند انتخابات شفاف نبوده برای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که با بیش از 40,000 اعضا انتظاری های زیاد داشت ناکامی آورد.
نارسایش در آن بود که اهمیتی یا توجه کافی به مسائل اقتصادی و اجتماعی نمیدادند، یعنی همیشه خود را تنها همچین حامی منفعت های اسلامی و دینی معرفی میکرد. به هر حال من فکر میکنم که 7% برای حزب نهضت این در واقع کم است. آنها 2005 اگر 10% گرفتن، من باوری دارم به هر حال 5% دیگر را گرفتن میتونستن.
به قول سوراب شریف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد اداره پرزیدنت تاجیکستان، سال 2005 نیز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات مغلوب شده بود، ولی آن زمان رهبری حزب سید عبدالله نوری با پیروانش گفت که به دل مردم راه یابید. امروز باشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب خلقی دموکراتی را گناهکار میکند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتخابات سال 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
برنامه شامگاهی را میشنوید. در انتخابات ماموریت های محلی در هلند با کامیابی های قابل ملاحظه دست یافتن حزب گرت ویلدرز یا حزب آزادی که با بیانیه های ضد اسلامی اش معروف است، این تشکل را به یک داوطلب جدی در انتخابات قریب الوقوع سراسری هلند تبدیل میدهد. حزب آزادی مرکه انتخاباتی اش را با شعارهای ضد مهاجرت مسلمانان پیش می برد و رهبرش گرت ویلدرز در فیلمش با نام فتنه اسلام را با فاشیسم و قرآن کتاب مقدس مسلمانان را با کتاب ماین کامف ادولف هیتلر مقایسه کرده بود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش مرزای سلیمپور.
نتایج رسمی شمارش آرای انتخابات های محلی در هلند روز جمعه اعلان خواهد شد، اما نتایج مقدماتی اعلان شده حاکی پیشرفت جدی حزب آزادی در هر دو شهر است که شرکت داشت. رهبر حزب آزادی گرت ویلدرز روز پنجشنبه در جمع طرفدارانش اظهار داشت که آنها میتوانند اکنون پیروزی خود در المر و گاگا را به سراسر هلند توصیه دهند.
روز 9 ایون ما به بزرگترین حزب هلند تبدیل خواهیم یافت.
حزب ویل در سال 2006 با هدف گرفتن پیش راه اسلامی شوی هلند تشکیل یافته بود و انتخابات روز 3 مارس در المرو گاگا یک امتحان سیاسی این گروه در همگی 3 ماهی باقی مانده تا انتخابات سراسری 9 ایون محسوب میشد. اندره کروول استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمستردام میگوید ویلدرز نه فقط طلب محدود کردن مجرای مهاجرت بلکه مشکلات فعلی اقتصادی را نیز به نفع خود خوب استفاده برد و کامیابی حزب آزادی در المرو گاگا غالبا به نمایش باز هم قوی تری توانمندی های این گروه در انتخابات ماه ایون منجر خواهد شد.
ویلدرز همگی در انتخابات دو شهر شرکت ورزید که به پیروزی خود اطمینان داشت. این تنها به خاطر رفتن به انتخابات 9 ایون بود و او میخواست از این دو انتخابات محلی فقط همچون برنده بیرون بیاید. به نظر من در انتخابات سراسری او موفق خواهد شد. حزب او شاید به یکی از بزرگترین حزب های هلند تبدیل بیابد.
بروز اختلاف نظر میان حزب کار و جنبش دموکرات مسیحی در ماه گذشته بر سر مسئله تمدید زمان حضور نیروهای هلند در افغانستان و خروج حزب کار از ائتلاف حاکم منجر به فروپاشی این ائتلاف شد و راه را برای انتخابات سراسری بر محل هموار کرد. سروزیر فعلی هلند یان پیتر بالکننده گفت خروج 1600 سرباز هلندی که در هیئت نیروهای ناتو در ولایت اوروزگان افغانستان ادای خدمت میکنند غالبا طبق برنامه در ماه آگوست صورت خواهد گرفت. اما به نظر می رسد که حزب کار نیز از موضوع گیریش در مسئله ادامه حضور نیروهای هلند در افغانستان امتیازهای حاصل کرده است. رهبر حزب ووتر باس با طرفدارانش گفت همه مطمئن بودند که حزب کار مرده و گروه چوب شده است، ولی آنها توانستند دوباره به میدان برگردند.
حزب کار امروز بدون شک پیشرفته ترین حزب هلند است. این واقعیت به ما در مورد انتخابات 9 ایون امید و باوری می بخشد. Hope and
vertrouwen. بر اساس نظرسنجی های انجام شده در انتخابات 9 ایون حزب آزادی میتواند شماره بیشترین کرسی ها 27 کرسی از 150 کرسی پارلمان هلند را به دست بیاورد. اما اکثر حزب های چپگرا از حالا میگویند که با حزب ویلدرز همکاری نخواهند کرد. تحلیلگران با توجه به دیدگاه هایی که احزاب سیاسی هلند از جمله دو عمدترین تشکلش حزب کار و جنبش دموکرات های مسیحی دنبال میکنند، امکان ایجاد یک ائتلاف کارآمد در کشور را خیلی مشکل میدانند. حزب ویلدرز ماه ایون سال گذشته در انتخابات پارلمان اروپا نیز بعد از دموکرات های مسیحی در هلند مقام دوم را کسب کرده بود. هلند عادتا خود را همچون یک قلمرو عمده حسن تحمل به نمایش میگذارد، ولی معروفیت افزاینده گرت ویلدرز با تندگویی های به تکرارش در قبال مسلمانان این تصویر را خیلی خدشه‌دار کرده است. مسلمانان در حال حاضر حدود 6% جمعیت هلند را تشکیل میدهند، ولی ویلدرز حضور مسلمانان را یک تهدید به سبک سنتی زندگی مردم این کشور میشمارد. ویلدرز در سال 2008 توسط شبکه اینترنت یک فیلمی 17 دقیقه ای را با نام فتنه به نمایش گذاشت که آیه های قرآن را با تصاویر از کلبوری ها و حمله های تروریستان مسلمان و دعوت روحانیان مسلمان به جهاد در یک ردیف می گذاشت و باعث بروز اعتراض های گسترده در جهان اسلام و حتی محکومیت مقامات افغانستان، ایران و اندونزیا و پاکستان شد. سال گذشته او را از فرودگاه هیترو لندن حتی پس گردوندند که مبادا سفرش مایه خشونت ها در بریتانیا شود. دادگاه هلند فعلاً در صدد آغاز محاکمه پرونده است که گرت ویلدرز در آن با دلیل با ایدئولوژی فاشیسم و با کتاب ماین کامف ادولف هیتلر برابر کردن اسلام و قرآن با برانگیختن احساس عداوت نژادی متهم می شود. اما ویلدرز خود را در این قضیه نه گناهکار بلکه تنها قربانی حمله به آزادی بیان می خواند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه
دادگاه لندن قرار کرد سابق نایب پرزیدنت بوسنی ایوب گانیچ که با درخواست سربیا در فرودگاه لندن بازداشت شد به سربیا استرداد نشود. جناب گانیچ همچون رئیس یک دانشگاه خصوصی هر ماه به لندن سفر میکرد و بازداشت غیر انتظاری او اکنون در روابط بین سربیا و بوسنی شدت نو به وجود آورده است. از مدیر بخش زبان های یوگسلاوی سابق گوردان کنزیویچ میپرسم اگر گانیچ همیشه آزادانه سفر میکرد چی چیز باعث شد که حالا بازداشت شود؟
The Belgrade request is based on an episode of war in Bosnia.
طلب بلگراد بر پایه یک صحنه از آغاز جنگ بالکان قرار دارد که در آن 7 یا 8 سرباز ارتش یوگسلاوی کشته شدند. آن وقت ارتش می بایست از سراییو خارج می شد و در عوض خروج در فضای آتش بس ارتش می بایست پرزیدنت بوسنی ایزت بیکویج را آزاد می کرد. این در حالی بود که ارتش ایزت بیکویج را ربوده در اسارت نگه می داشت. تیراندازی ناگهانی به ارتش صورت گرفت که در نتیجه آن سربازان کشته شدند. تمامی دلیل ها موجود است که ریاست جمهوری بوسنی تحت سروری گانیچ در این قضیه دست نداشت. زیرا برای آنها مهم بود ایزت بیکویج را آزاد کنند و همه گونه نقص آتش بس تهدید به جان او بود که نیز در بین سربازان بود. خلاص این یک اتهام کاملا بافته و سنی است که اکنون بلگراد زید گانیچ پیاده کرده است. بلگراد طلبنامه درست کرده به اینترپول فرستاد. بعد بوسنی مداخله کرد و تمونیز این طلبنامه حبس را تقریبا بیکار کند. زیرا بوسنی اثبات کرد که در حوادثی که بلگراد میگوید دست نداشته است.
Because Bosnia managed to prove that he was not involved in events which Belgrade is accusing him.
برخی از تحلیلگران بازداشت گانیچ را با محاکمه رادوان کاراجیچ در هیگ پیوند دادند و گفتند این حالت تشنج را در بالکان دوباره آتش می‌زند. شما چی می‌گویید؟
For example, you have situation where half of the country where Serbs live in Bosnia.
برای نمونه شما وضعی را دارید که نیمی کشور، منظورم سربهایی که در بوسنی به سر می‌برند، مقامات بریتانیا را برای بازداشت گانیچ تبریک می‌گویند و همزمان اهالی مسلمانی در بوسنی دارد که از این خبر به وحشت افتادند و همزمان شما شاهد واکنش برعکس در نسبت کاراجیچ هستید که نیمی اهالی او را بی‌گناه می‌شمارند و آزادیش را می‌خواهند اما نیمه دیگر محکوم شدن و حکمی قتلش را. اما فکت این است که دادگاه هیگ همین عیبنامه مربوط به گانیچ را هنوز در سال 2003 بررسی کرده به خلاصه آمد که هیچ دلیل برای بازداشت گانیچ در میان نیست. تریبونال هیگ این پرونده را به سرای و فرستاد و گفت اگر می خواهید پژوهش بیشتری انجام بدهید ولی ما گمان بر شدگان را در این پرونده سفید کردیم.
And said, well, if you want, you can do further investigation. But we cleared everybody in this case.
ببینید اما امکان دارد یکان دلیلی نوی از دوره های جنگ کشف شده باشد یکان فکتی که تا حالا معلوم نبود؟
You know why it is not likely? The specific of Bosnian war.
این تقریبا ناممکن است. زیرا ویژگی جنگ بوسنی در آن است که هر لحظه و هر صحنه آن از طرف ژورنالیستان خیلی مفصل بازتاب یافته است. برای نمونه ما همه این واقعه را در نوارهای ویدیویی داریم. واقعه از چند طرف نوار برداری می شد و در آنها همه آنچه را دیدن ممکن است. از سوی دیگر دادگاه هیگ به همه جزئیات این حادثه ها نگاه کرده است و دادگاه هیگ به خلاصه آمده است که این شخص در این واقعه عیب ندارد.
And the Hague Tribunal concluded that in that particular case there is no indictments.
تشکر از مدیر بخش برنامه ها به زبان های یوگسلاوی در رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد گوردان کنیزیویچ که جزئیات تاثیر و پس منظر بازداشت پروفسور ایوب گانیچ سابق نایب پرزیدنت بوسنی را برای ما و شما شرح داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده عزیز رادیوی آزادی هستید و تا این لحظه ما رویدادهایی را بررسی کردیم به مانند ادامه ناراضگی ها از نتیجه های انتخابات پارلمانی تاجیکستان بهای مرکزی پژوهش های استراتژی نزد رئیس جمهور به این انتخابات
و پیروزی های حزب ضد اسلامی هلند در انتخابات محلی و بحث سربیا و بوسنی به دنبال بازداشت ایوب گانیچ سابق نایب پرزیدنت بوسنی.
و تنها اضافه میکنیم در اینجا که این مطالب و عکس و ویدیو از آنها را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید www.azadi.tj یا azadi.org.
ضمناً کیوم مارس طوری که در ساعت پیش هم دیده بودیم همین مطالب مربوط به انتخابات پارلمانی تاجیکستان مورد بحث‌های شدید و تند و تیز خوانندگان رادیو آزادی قرار گرفته است.
بله درست است سلیم جان و حالا برخی از این واکنش های خوانندگان را از همکاری ما در دوشنبه همایون شهریار میشنویم.
به نظر می رسد شماره از خوانندگان تورنمای آزادی چون از آن آگاه شدند که رسانه های معروف جهان غرب درباره انتخابات تاجیکستان مطالب نشر کرده اند و هم حرف های نه آنقدر خوب نوشته اند تا اندازه به تحیر افتاده اند. خواننده بانو که تاجیک به نوشته های این رسانه ها چنین واکنش نشان داده است می خوانم. باز تاجیک اندازی سر شد. باز مخالفین و باز قواهای بیرونه می خواهند تاجیکستان آرام و بهشت آسا را به ورطه جنگ اندازند. تاریخ به ما چی تعلیم داد؟ مبین نام خواننده دیگر پاسخ داده است. می خوانم. آنها تاجیک جنگ اندازی نه، از غلامی رهاکنی تو را می خواهند. از این معلوم می شود به تو غلامی معقول است. عبدالرحمن از راغون نیز با آن خواننده اولی پاسخ گفته است. تو تاجیکستان رو به بهشت برابر نکن. در بهشت تاریکی نیست. تاجیکستان باشد 18 سال شد که تاریکستان است. دویم، مردم بهشت از هیچ خوردنی اذیت نمیکشد، اما مردم تاجیک باشد امروز از پای یک دهن نان در غریبه ها سرسان و سرگردان میگردد و معیوب و حتی درون تابوت به وطن برمیگردد. باز از کمبودی های خود اگر ما ترسویان گفته نتونیم دیگران کمبودی های ما رو بیان، این یگان بدی ندارد. یک خواننده دیگر خود را طرفدار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دوشنبه نامیده نوشته است. از این خبر چنین برمیاد که شاید حزب نهضت با آمریکا همکاری داشته باشد. نه، هرگز نه. حزب نهضت با مردم شریف تاجیکستان همکاری دارد. حزب نهضت برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی تلاش نمیکند. تنها میخواهد پارلمان از هر گونه شخصان ضد اسلامی و آتئیستان دوره سیستم کمونیستی به نفقه برآیند و به جایشان جوانان سالم فکر به سر حکومت آید. نوشته تاجیک بچه از تاجیکستان رو میخونم. همین آرامی و آسودگی کشور با کی ضرر کرده است؟ یکون کس نمازخانی رو من نکرده است. مسجدها پر از نمازخان. الحمدلله مسلمان هستیم. لیکن از پای دولت اسلامی ساختن ندوید. نخوبی های زیاده رو میارد. در شرایط حاضره کدام دین رو که میخواید پیروی کنید؟ نمیخواهید نکنید. قائلم که کمبودی ها زیادن، اما این حال تنجی و آرومی اولوتر است. تنجتر شویم از پی رفع کمبودی نیست شدن ممکن. حاجی از دوشنبه همه این نوشته ها را خلاصه کرده است. از ماست که بر ماست.
نظر خوانندگان سامانه آزادی بود به بحث های مربوط به انتخابات تاجیکستان.
شنونده ارجمند سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امید داریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند. پس از یک لحظه موسیقی سرخطی مطالب بعدی ما را خواهید شنید. با ما باشید.
ای قوم به حجرت کجایی کجایی ای قوم به حجرت کجایی کجایی معشوق همین جا بیایه بیایه معشوق همه جاست بیایه We'll be right back. بسای قل بزدای اول خیایی
پرچه بوده از خواندن های خانم مستانه آوازخانه سرشناس و حالا روم میاریم به بخش دیگری از تحلیل و گزارش ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
پنج سالی بالانشینی اعلان پایان کار مجلس ملی یا پلاته بالایی پارلمانی تاجیکستان.
روزی ماهی خوری هفته یک بار در تاجیکستان با گوشت ماهی توجه ندارند و یا دسترسی.
پرواز از روی 20 زینه نردباند جهش یکباره دسته فوتبالی تاجیکستان در رده‌بندی فیفا.
سرگردانی در نیمه راه دوزخ سفرنامه یک مهمانی خارجی تاجیکستان.
یادآور میشوم برنامه خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و آن را من کیو مرسیتو از دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم.
بله شنونده ارجمند، در برنامه گذشته از پایان کار مجلس نمایندگان تاجیکستان پلات پایانی خبر داده بودیم. امروز میخواهیم این بخش از برنامه را با گزارش درباره پرجام کار مجلس ملی تاجیکستان که پلات بالایی پارلمان است به پایان رسانیم. این در حالی است که به تاکید برخی از وکیلان مجلس نمایندگان بیشترین زحمت تهیه و تصویب قانون ها را آنها میکشیدند، اما اعضای مجلس ملی با وجودی با مردم بیشتر نزدیکی داشتند، نه تنها در تهیه قانون ها سهیم نیستند بلکه خاموشی را اولاتر میدانند.
مجلس ملی در کنار مجلس نمایندگان پس از برگزاری رای پرسی یا رفراندوم قانونی اساسی کشور در سال 1999 به وجود آمد و همکنون این سومین دوره فعالیت مجلس ملی به انجام رسید. از تفصیلات بیشتر را از خورشید همدم از دوشنبه میشنویم.
مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان در حال به کار 5 سال خود پایان داد که 25 مارس سال جاری انتخابات اعضای این نهاد قانونگذار برگزار خواهد شد. شوکت سعید و یاوری رئیس مجلس ملی با رادیوی آزادی گفت در آخران اجلاس دوره دوم این مجلس فعالیت این نهاد قانونگذار در زمینه تکمیل و تصویب قوانین و سندهای معیاری و حقوقی مهم ارزیابی شد.
فرجام اجلاسیه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد سعید عبیدلایف نسبت فعالیت انجام داده اعضای مجلس ملی در دعوت سیم فعالیت خود گزارش داده، فعالیت انجام داده اعضای مجلس ملی را در تحکیم فضای قانونگذاری کشور نیک ارزیابی نمود.
تجربه مجلس ملی حاکی است که این مجلس به عنوان پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان بیشتر صلاحیت بررسی و تصویب لایحه قوانین و سندهای معیاری حقوقی را دارد که از سوی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تصویب و پیشنهاد کرده می شود. مسئولان مجلس ملی نیز میگویند فعالیت آنها در این زمینه مؤثر بوده و قوانین و سندهایی که ارائه شدند مورد تایید پلاته بالایی قرار گرفتند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان نیز بر این نظر است که تجربه یاد ندارد که مجلس ملی لایحه قانون و یا سندی را که از سوی مجلس نمایندگان پیشنهاد شده باشد برگردانده باشد.
تقریبا حالتی هم نداشتیم که قانونی که از طرف وکیل مجلس نمایندگان قبول شده باشد از طرف اعضای مجلس ملی رد شده باشد و تصدیق نشده باشد، چون حالت رو من یاد ندارم. بودن حالتایی که باز هم با مشورت برگردانیده میشدن، نه برای رحم چون رد شدن، بلکه برای تکمیل قانون که خیلی نادر بود.
کبیری میگوید حتی میان دو نهاد قانونگذار هیچگاه اختلاف نظر به وجود نیامده است و وای سبب این را در تشکل مجلس ملی و مجلس نمایندگان از اکثریت نمایندگان یک حزب و آن هم حزب حاکم خلق دموکرات میداند. اما از نظر شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست و همزمان وکیل پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، فعالیت مجلس ملی در 5 سال اخیر ثابت کرد که اکثریت اعضای این مجلس با وجود در میان مردم بودن در حل مشکلات آنها خاموشی را اولاتر میدانند.
آنها واقف هستند از او پرابلم ها، البته وابسته هستند به حکومت که آنها را پیشنهاد کرده. بزرگ بزرگ بنا میدونند که کار نادرست است، لیکن با جرأت این مسئله را نموندند، نه پیش حکومت نه در پارلمان.
اما مسئولان مجلس ملی میگویند اعضای این مجلس نیز در تهیه لایحه قانون ها و سندهای معیاری و حقوقی سهمگذار هستند. با توجه به کمرنگ و کاملا ناروشن بودن فعالیت اعضای مجلس ملی، بیشتر صاحب نظران بر اینند که تنها در صورت راه یافتن نمایندگان دیگر احزاب و تشکل‌های سیاسی به مجلس ملی، پلاته بالایی میتواند به یک نهاد واقعا کسبی تبدیل گردد. اما با وجود آنکه بخش اعظم عضوی مجلس ملی طریق انتخابات از سوی مجلس‌های محلی انتخاب می‌شوند، ولی باز هم اکثریت نمایندگان این مجلس ها مسئولان ولایت ها، شهرها و ناحیه ها هستند که منصبداران و اعضایان یک حزب و آن هم حزب حاکم خلق دموکراتی می باشند، تنها آنها با اعضایی پلاته بالایی انتخاب می شوند. در انتخابات دور دوم مجلس ملی در ماه مارس سال 2005 حاجی اکبر تورجانزاده از رهبران سابق اتحاد مخالفان و روحانی سرشناس با فرمان پرزیدنت به عضویت پلاته بالایی تعیین گردید، اما آنگونه که خودش بدتر گفته بود و در مجلس تنها بود. همکنون در انتخابات قریب الوقوع اعضای مجلس ملی، آیا تورجانزاده و یا افراد به مثل او و یا دیگر شخصیت ها از حزب و تشکل سیاسی انتخاب و یا تعیین خواهد شد؟ بیشتری کارشناسان بر این نظر و باورند که چنین تحول امکان نخواهد داشت. ضمناً مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان از 33 کرسی عبارت است. طبق قانون 8 نفر از اعضای مجلس ملی توسط رئیس جمهور تعیین شده، 25 نفر دیگر طریق انتخابات از سوی مجلس های محلی، یعنی 5 نفری از شهر دوشنبه، ولایت های سغد و ختنا و بدخشان و همچنین ناحیه های تابع جمهوری انتخاب می شوند. پرزیدنتان سابق تاجیکستان نیز از حق حیاتی عضویت در مجلس ملی بهره مند هستند و از اینجاست که قهار محکموف دو دور این جانب یکی از کرسی های مجلس ملی را در اختیار دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقررات مربوط به تشکیل مجلس ملی تاجیکستان در پایان 5 سال فعالیتی آن.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. برنده آن من از پراگ سلیم ایوبزاد و همکارم کیومرس حتی از دوشنبه. کیومرس، در ساعتی قبلی برنامه، منظورم در نشست گذشته مجله شامگاهی، وقتی صحبت از ماهی، از ماهی خوری میرفت، حس کردم که شما ماهی خوری رو دوست میدارید، نه؟
بله حتما دوست می‌دارم، اما طوری در ساعت‌های اولام گفتیم به دلیل اینکه نرخ آنها، قیمت آنها در طرفخانه‌های تاجیکستان، در آشخانه‌های تاجیکستان به قبل گران‌ترند، اصلا دسترسی کمتر به آن داریم.
اما گفته می‌شود که سالانه تا 500 تن ماهی در تاجیکستان تولید استحصال می‌شود، پرورش می‌شود و همچنین از روسیه، از دیگر کشورها نیز وارد می‌گردد گوشت ماهی به تاجیکستان. یعنی منظورم چیزی که زیاد است باید که یعنی ارزان باشد. خب از همکار ما در دوشنبه، از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان بشنویم که مسئله چه رنگ، بو و شکل دارد.
مویا چند یا؟
سپاس.
غیر بریون کباب هم میپذی؟
کتلت ممکن کده، شاشلیک کده ممکن. بعد اوبا خمه کرشم. شوب سالات کده، شپروتن سالات کده، ریبنی سالات کده.
صد قدم کنارتر از این ماهی بریان فروشی بازار برکت سر میزنیم به طربخانه نیاگارا. در نامگوی غذاهای طربخانه نیاگارا ماهی با آب لیمو و مایونز پخته به چشم میرسید. پیشخدمت گفت که امکان فرمایش ماهی بریان شاهانه نیز هست. نعمت آشپزی طربخانه نیاگارا در این باره گفت:
روزی میشه که فقط ماهی میخورم، روزی میشه که بیشتر زیادتر میپرسم، روزی هست که کمتر، نه که میروم، هر طلبگرش هست.
اگرچه 5-6 سال پیش ماهی در تاجیکستان کمچین بود، حالا در بازار و فروشگاه ها نوهای مختلف ماهی را پیدا کردن ممکن است که برخی از نوهای آن در تاجیکستان پرورش می شود و برخی دیگری آن را از خارج از کشور، به خصوص از روسیه وارد میکنند. در حال حاضر 1 کیلو ماهی از روسیه وارد شده در فروشگاه ها از 15 تا 17 سومانی است، اما 1 کیلو ماهی زنده وطنی وابسته به نوهایش از 13 تا 25 سومانی است. ماهی خوشمزه بلی امور که در بین مردم شهرت دارد از 25 سومانی کمتر نیست. احمد جان غفوروف، رئیس کارخانه واحد ماهی تاجیکستان، دلیل گرانی قیمت ماهی را به کم بودن پرورشگاه های ماهی ربط داد و گفت:
استحصال ماهی مالی سال 2019 در جمهوری
504 تن بود. فروش این ماهی 406 تن شد. استیصال 504 از 5. این سال جوری بود 686 تن شد. همچنین مرحله با مرحله سال با سال افزایش ماهی پروری تو سال 2015 به 2000 تن رساندن لازم می‌شد.
در همین حال یک ماهی فروش بازار شاه منصور دلیل دیگری گرانی ماهی را به قیمت راهکیرا و مشکلی در انتقال کالا به خصوص ماهی از شمال تاجیکستان به جنوب و پایتخت خواند و گفت
ایناش تالستالوبیک، ایناش بیلوی امور، ایناش سولداک، اونجا سازان است، هم کرپ است، اینا ایلی نبود میبید، خیراقام، سرداریا، آوردان است، حالش رحان که محکم است، سمالت قطع آورده است، برای همون کمتر قیمت تر را.
در رابطه به قیمتی ماهی در بازار و فروشگاه ها، نه تنها خریداران بلکه ماهی فروش ها نیز ناراضی هن. دو تن از ماهی فروشان بازار شاه منصور در این باره چنین اظهاری نظر کردند.
مردم میفرن موهی را مور ارزان تن ما هم ارزان بفروشن که مردم کمبقه هم چی بخره
من هم موری کل آورده 18 هفته فروختیستن.
چند سال قبل در زمان شوروی روز جمعه هر هفته روز ماهی اعلام شده بود و تمام غذاها در آشخانه و قهوه‌خانه و طربخانه ها با گوشت ماهی درست می شد. مایه خوشبینی آن است که در این اواخر تاجران و صاحبکاران وطنی به پرورش و واردات گوشت ماهی توجه زیاد ظاهر کردند. در حال حاضر در تاجیکستان ماهی هست ولی به دلیل کم بودن کارخانه های ماهی پروری و بالا بودن قیمت آن نه همه می تواند گوشت ماهی استعمال کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشکر از همکارم ذوالفقار اسماعیلیان. گزارش بود درباره وضع ماهی پروری در تاجیکستان و کمبود دسترسی مردم با دلیل گران بودن قیمت آن به گوشت ماهی. شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید. بله، مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. کیومر، خب شما خودتون مثلا گاه گاه از صفحه چند رسانه رادیو آزادی دیدن میکنید؟
بله حتما، من تقریبا هر روز از صفحه چند رسانه یا از صفحه مولتی میدیا است از چند رسانه عبارت از دیدن میکنم حتما.
بله، دیروز یکی از خواننده های همین صفحه کمی شکایت کرد که چرا شما از صحنه های فوتبال در آنجا کم نوار ویدیویی خیلی کم میگذارید. در واقع ما همگی دو یا سه نوار ویدیویی داریم درباره بازی فوتبال، شاید به آن سبب که بله، اکثر ما مخلصان فوتبال نیست. استیم یک زمان مخلصی دسته مشهور پامیر دوشنبه بودیم، اما خب فعلا زیاد اعتبار نمیدیم. ولی یک خوش خبر امروز همه ما را شاد کرد، کیومرث، که تاجیکستان در رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا یک بار یک نه دو نه سه نه یک بار 20 نه بالا رفته، در بین 207 دسته ملی کشورهای جهان جای 128 را گرفته است.
بله بله، خرسند باش سلیم جان، این یک بار بیزینه بالا رفتن دسته تاجیکستان در میان دسته های کشورهای دیگر. اما شاید برای اکثریت زیاد فهمانه باشد که این جهش بیزینه چگونه با عمل آمده است. از روی همین ما برای فهمیدن این به شورای ورزشی رادیو آزادی نرزلای لطیف همکار ما در دوشنبه زنگ زدیم و ازشون پرسیدیم تا بگوید که این جهش یا پرواز چگونه به دست آمد.
باید گفت که موقع دسته های منتخب ملی کشورهای جهان در ریتینگ یا فهرست فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال از روی بازی های رسمی و رفیقانه تیم های منتخب ترتیب داده می شود و پیروزی همچنین مساوی کردن بازی ها همچنین باخت دسته ها به اعتبار گرفته می شود. چون که مخلصان تاجیک فوتبال تاجیک آگاهند، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان پس از تنفسی قریب دو ساله ماه ینوار دو بازی دوستانه در یمن انجام داد و یک بازی رو به فایده خود حل کرد، در یک بازی مغلوب گشت و ماه فوریه باشد در شریلانکا در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا 5 بازی انجام داد و از 5 بازی 3 غلبه به دست آورد. یعنی دسته تاجیکستان امتیازهای زیاد به دست آورد و بنابراین در ریتینگ فیفا یک بار 20 زینه بالا شد، یعنی از جای 148 به زینه 128 برآمد، بین 207 کشوری جهان. ولی این مخلصان فوتبال تاجیک را چندان خرسند نمی کند، چندان خوشحال نمی شوند، زیرا دسته منتخب ملی تاجیکستان از راه خط به مرحله نهایی جام آسیا 2011 محروم گشت و برای آنکه تاجیکستان باز در این سبقت قطعوی شرکت ورزد و راه خط به دست آورد، 4 سال دیگر باید انتظار شد.
همکار ما شوری ورزش نرزالله لطیف بود در باره سبب های بیسینه بالا رفتن دسته ملی فوتبال تاجیکستان. اما که نرزالله کاملا درست گفتید که مخلصان فوتبال خوشحال نمی شوند، آنها فقط در یک حالت می تواند خوشحال شوند که اگر دسته ملی تاجیکستان فرزن قهرمانی جهان شود یا قهرمانی نمی دونم
منطقه.
بله خب به هر حال فکر میکنم که آینده با این دسته است، برای اینکه در آن جوانان خیلی خوب و خیلی هنرمند شرکت میکنند و طرف حیات جوانتر میشود و نشان میدهند که چقدر که تمرین کنند، مبارزه کنند، جدل و تلاش کنند، حتما به یک جای به یک مقصد میرسند. و در ضمن همین صحبت ها از ورزش که یک گونه گویم چسب و تلاش را بیان میکند، از همه شنوندگان برنامه ما، آنهایی که در این لحظه ها صدای ما را میشنوند، درخواست میکنیم که در آزمون عکس بهترین تحت عنوان آنچه میبینم در سامانه اینترنتی رادیو آزادی شرکت کنند و برنده شوند، مخصوصا که 3 جایزه خیلی خوب آنها را انتظار است. جایزه اول یک دستگاه عکاسی کامره عکاسی 12x2 مگاپیکسلی و جایزه دوم یک تلفن موبایل خیلی پیشرفته از نوعی آخرین تلفن موبایل با دستگاه خیلی خوبی عکاسی و ویدیو برداری و همچنین یک DVD پلیر و یا که دستگاه نمایش DVD انتظار برندگان این آزمون است. با شرط های آزمون میتوان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.org یا که آزادی TJ آشنا شد و هر لحظه که خواست از طریق صفحه خبرنگار مردمی وارد این سبقت گردید.
همین خیل استید نجون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید. میدونم
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از 1 فوریه تا 9 نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
جایزه ها انتظار همه شمایند. خب کیومرز، کم کم به آخرین دقیقه های برنامه میرسیم، تا پایان آن کمتر از 10 دقیقه دیگر مونده است. حالا یک سوالی که واقعا این را هم باید میگفتم که در این جریانی که ما و شما برنامه را اداره میکردیم و پیش میبردیم، یکی از خوانندگان رادیو آزادی از طریق ایمیل مراجعه کرده و پرسیده است که منظورتان از گزارشی که میگوید سرگردانی در نیمه راه دوزخ چی هست؟ البته این دوزخ در اینجا به معنای دوزخ واقعی نیست، بلکه یک نوع تشبیه هست، به هر حال مجازی است. بله خب کیومرز، شما مثلا راهی را در تاجیکستان میدونید که اونا میتونن مثلا از این یا اون لحاظ گفت که این مثل راه دوزخ هست؟
درستش اگر چنین روها باشند، هم فکر میکنم بسیار خیلی کم هستند و اون هم در منطقه های کوهی، زیرا قسم زیادی از روها در مرکزی شهرها، در مرکزی ولایت ها اکنون یک نوع ترمیم شده هستند و همچنین هموار و دلکشا. بر زمین باید علاوه کرد که چندی روهای نو هم حال حاضر
ساخته شده،
افتتاح میشن، کشاده میشن.
بله این تابستان سفر خوبی داشتم به تاجیکستان و از راه اغبایی که البته هنوز نخب شهرستان باز نشده بود، اما راههایش آماده بود و یا اینکه راه بین بوستان، مرکز ناحیه مسشاه و شهر خوجند واقعا خیلی خوب شده است که همگی در 15-20 دقیقه بودن میتوند از جا به جای برسد. به هر حال ولی در برابر این گفته میشود که راههایی که شبیه راه دوزخ هستند در تاجیکستان هنوز هستند. خبرنگار رادیوی آزادی مزاجلال شاه جمال قهرمانی نشان داده، از یکی از چنین راه ها عبور کرد و شکر صحت و سلامت به خوروغ رسید و این گزارش را به ما و شما فرستاد.
راه مرغوب خوروغ را رانندگان و مسافران راه دوزخان وام میکنند. کلافتادگانی که در سالهای برشوت زیاد برف از ماه ینوار تا نیمه اپریل درک روز از این رو سفر انجام داده نمیشوند، بیشتر وقت خطا میکنند. فرهنگشناس استاد دانشگاه برن تیل ملیافسکی میگوید که برایش دشواری های روی پربرف آشنا هستند، اما انگامی که وای از خوروغ عازم مرغوب شد، ایش گمون نداشت که با مشقت زیاد و در 3 روز به منزل میرسد. در بین افتماشین از رو بر اثر تومان و برف بیرون شده تیلگونه مسافری بود که تلفن موری با خود داشت و اوید این اودسه با 100 دلار فوق العاده ولایت خبر داد. تیل میگوید
3 روز حاضر در رو هستم. مثال من 1.5 سال از آش به مرغوب رفتم و از خروخ هم به مرغوب رفتم در سیمستان این 10 ساعت.
تا 3 روز حرکت تیل امروی مسافران و رانندگان بیلزنان زیر برف و بیرون رو رو از برفتی دا آتازه می کردند. در روز دوم وقتی که دست آن مانده و رو تا منزل نوز دور و اوو توریک و افتماشین در جای بی ادم از حرکت ماند، راننده و مسافران افتماشین رو در کنال رو گذاشته پوی پیوده در مسافه 5 کیلومتر به بانگوی رو سازانی کوی تیزک رفتند. در این بانگو علاقه زیاده از 20 نفر رانندگان و مسافران در نیمه راه مانده به شمول خبرنگار آزادی سرپناه کرده بودند. با گفته ناظر بانگو ایونبک دستنبویف 35 کیلومتر روی اغبه کوی تیزک چون استخوان در گلوی رو سازان در مانده است و تکنیک کوی نشده در مقابله با برف و شمال سخت و بیرون عجزی میکشند. با گفته وی در چنین اولتو کلبه تنگ رو سازان برای مسافران زیاده در نیمه راه مانده یگانه نقطه نجات باقی میماند و آنها آماده هستند شب و روز مهمانان را پذیرایی کنند.
وضعیت در رو خیلی مشکل است. از 3-4 کس می بیاند اینجا جای نیست، خیلی نیست. ما همین رو چی می مجبوریم که این را همین شب می گذارند و بیرون می مونند. خنک بسیار های همین بورش می شاند، یکان کس یکان جو نمی روید. خیلی همین جو یک مرده که همین جوده یخ کرد، همین شمال همین جوده بسیار سخت است.
صبح روز دیگر تیل و همسفرانش تصمیم گرفتند که به نزد افتماشینشون برگردند و به سوی مرغوب حرکت کنند. اما آنهایی که به سوی خالق سفرکی بودند به امید تکنیکی برفتوزه کنی تو زیر روز چشم بر رو بودند، ولی تراکتورچیان از بانگوی بالایی پوی پیاده آمده خبر دادند که تکنیکشون شکسته است. رانندگان و مسافران زیاده از 80 دفت ماشین که در بینشون زنان بیمار نیز بودند که میخواستند به شفاخانه مرکز ولایت رسند، تربوز امید را از بغل افتانده با امید خود و دست او را به آسمان برداشته به پیش حرکت کردند. اما مشکلات از کیلومتر اولین آغاز گردید. تو نصف شب رانندگان و مسافران به خصوص ساکنان توجیک و قرغز مرغوب قریب 6 کیلومتر راه را دستی توزه کردند. سولی یکی از مسافران راه میگوید
روی مرغوب خورخ چنانه که به شما معلوم است در بسیار وضعیت بیزیب، بسیار شفرها و مسافران در رو بودست کروش سواتوی در روز بودست رو توزه میکنند.
حکم مرزان شوار جوان که پوی پیاده در این مسیر حرکت میکردند زیر ترمه موندند. جسد این گلگون کفنان رو که مگی دمو قبل توی خونه دارشویشون برگزار شده است در کنار ام دریافتند.
میرزا جلال شاه جمول، رادیو زودی، مرغوب خورخ.
مشکل راه دوزخ یا راه دشوارگذری میان خورخ و مرغوب در ولایت کوهستان بدخشان و با همین نشنونده عزیز و ارجمند با این گزارش همکارم میرزا جلال مجله ساعت 3 و نشر جنبستی مجله خبری شامی روز پنجشنبه 4 مرد را هم به پایان میبریم. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آغاز خواهد یافت.
ارزو میکنیم راهی که اینقدر مایوس و ناامید کرده است مهمانان و مسافران را که آن را راه دوزخ نامیدند، چه در بدخشان و چه در دیگر مناطق تاجیکستان آباد و زیبا شوند و یک روز همه آنها راه های بهشت نام بگیرند. با این آرزو شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم.
بهاران لیم شد بالای سرم ستاره ره
قطار گل بادام رمزی نو بهار گل بادام رمزی نو بهار گل بادام نشست از بیان میش گفته قطار گل بادام رمزی نوبهار گل بادام یارم بچه‌مت آمد از تیک روز یارم بچه‌مت